آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از خانه وارتان خواهید شنید. نمایش برگرد مرا ببین و بازیگران این اثر
مارال عبادی،
محسن رستگار.
سلام عرض میکنم.
منم سلام میکنم و خسته نباشید. دارم از سایت گردی و شنیدن و دیدن چیزهای مختلف تو سایت های مختلف.
بسیار عالی. از کجا شروع کنیم؟ از عشق بگیم؟ از نویسنده بگیم؟ از انتظار بگیم؟ از چیدمان بگیم؟ شما دوست از کجا شروع کنیم؟ یا اصلا اساس بازیگری در این گونه نمایش ها بگیم؟ از بازیگری بگیم. اساسا بازی در چنین اثرهای یه مقداری پیچیده است، زیاد ماها باهاش آشنا نیستیم. چگونه میشه که این فضا رو پیدا میکنیم و میتونیم در این قالب حالا یک مقداری واقعی تر و ملموستر با تماشاگر ارتباط برقرار کنیم؟
من جزو بازیگرایی هستم که تماشاگر برای من رول اصلی رو بازی میکنه توی ایفای نقشم و سابجکت پایان نامه من توی مقطع فوق لیسانس کارگردان و تماشاگر بوده و خیلی روی این قضیه تحقیق کردم به لحاظ نظری. بنابراین جزو عده‌ای از بازیگران هستم که در نمایش‌های حتی قاب صحنه‌ای هم همواره سعی می‌کنم که اون پالس و انرژی که از سمت تماشاگر میاد رو دریافت کنم تا جایی که میتونم و تا جایی که میتونم تماشاگر رو نگاه بکنم و بتونم که یه نوع رد و بدل احساسی و یا انرژی باهاش داشته باشم و من اون انرژی رو کسب بکنم و بتونم بهتر دوباره بهشون برگردونم. بنابراین این برای من خیلی خوشایند بود و اون انرژی ساطع شده از تماشاگر رو اینجا خیلی نزدیکتر و ملموستر تونستم لمس کنم و خیلی بیشتر به من کمک کرد توی این که بتونم حرفا و دیالوگ‌های کار رو بهشون منتقل بکنم.
خب منم اگه بخوام صحبت‌های مورال کامل کنم، من فکر می‌کنم که وقتی وارد این جنس میشیم، یعنی دیوار چهارم برداشته میشه بین کسایی که روی صحنه‌ن و کسایی که دارن کار رو نگاه میکنن، یه چند تا فرق اساسی به وجود میاد. اونم اینه که وقتی تو یک فاصله ای داری و یک قراردادی هست به نام دیوار چهارم و همیشه تماشاگر تو رو از اون سمت دیوار میبینه، تو یک چیزهایی رو لازم نیست شاید رعایت کنی که توی این جنس کار لازم رعایت کنی، مثل توالی حس بیشتر و اینکه تماشاچی دیگه بجز صدا بجز دیدن داره انرژی اون حاله اطراف تو رو هم حس میکنه. همین که از کنارش رد بشی بوی تو میاد، ریتم نفس کشیدن تو رو میفهمه، اینها خودش هم میتونه خیلی زیاد تماشاچی رو همراه بکنه با تو اگر که درست انجامش بدی، و اگر هم درست انجامش ندی و تبدیل بشی به یک آدمی که مدام داره این حس رو قطع میکنه، میره دوباره صحنه بعد، دوباره میاد، حتی موقعی که یواشکی از یک دیواری سرک میکشه و تو رو نگاه میکنه، اگر تو توی این کار بتونی این فضا رو، یعنی این تاچ رو بین خودت و تماشاچی دائم نگهداری، به نظرم اولین اصل بازیگری این کار رو رعایت کردی. چون توی فضای صحنه‌ای تو میری بیرون، برمیگردی، انرژیت عوض میشه، آدم ها تو رو نمیبینن، میری میخندی، میای، حتی چای میخوری، آب میخوری، ولی اینجا نه، اینجا نمیتونی قطع بشی. یه تجربه بانمکیه واسه بازیگر به این دلیل که تک تک ثانیه‌هاشو باید بازی بکن، تک تک زمان ثانیه‌های اون کاری رو که توشه رو باید نفس بکشه، تک تکش رو باید تخیل بکنه، و فکر میکنم مهمترین عنصر و فرقش هم با بقیه کارا همینه.
یه اتفاق خیلی جذابی که میفته، یک کنتراست عجیبی به وجود میاره. ما تو بعضی از قاب‌ها یک فضای اگزاجره میبینیم ولی یک بازی کاملا سطحی، و در بعضی از جا اصلا در تصویر خاصی رو نمیبینیم، اما یک بازی کاملا قلف شده اگزاجره و بیرون زده میبینیم. اینا رو چجوری میتونید در کنار هم بچینید که ما شخصیت شما و شخصیت شما رو باور کنیم؟ چون در طول نمایش شخصیت ها یکی هن ولی حالت های مختلف در جاهای مختلف دارن. چگونه به این میرسیم؟
من فکر میکنم اولین چیزش، یعنی اولین چیز توی بازیگری وقتی که زمان میگذره آروم آروم و تجربه مند بشی توی بازیگری، رنگ نقش و اینکه تو یک نقطه آغاز داری و یک نقطه پایان داری که تماشاگر باید با تو زندگی بکنه. برای اینکه بتونه مثل یک آدم عادی با تو زندگی بکنه، تو باید مثل یک آدم عادی همه لحظات رو نشون بدی. مثل یک آدمی که ممکنه یه روز عصبانی بشه، داد بزنه، ممکنه یه روز بلند بخنده، ممکنه یه روز خیلی راحت از کنار یک داستانی بگذره. اگه قرار باشه همه تماتیک نقشت رو توی یک فضای مشخص ببری و بیاری، مونوتون میشه. اصطلاحش این میشه. یه قسمتش مربوط به بازیگره، یه قسمتش هم مربوط به چیدمان کارگردان هاست که نباید ازش گذشت. و خب قطعا اونها با دیدن از بیرون یه صحنه‌ای تصویر احتیاج داره، یه صحنه‌ای انقدر قدرت کلام احتیاجه که حتی اگر تصویر هم باشه تصویر دیده نمیشه، به خاطر اینکه اونجا باید اون کلام منتقل بشه. من فکر میکنم این رنگ رو اول از همه کارگردان میده و بازیگر برای اینکه اون رو تثبیت بکنه میتونه حالا به اون نقشه بپردازه. اینکه چه تلورانسی از این نقشه ببینی، خندهشو ببینی، گریهشو ببینی، شادیشو ببینی، تنهاییشو ببینی، بالا بودن، پایین بودن، همه اینا فکر میکنم لازمه که تو این جنس کار دیده بشه.
در رابطه با سوال قبلی که کردین، تو این جنس کارها که تماشاگر به بازیگر نزدیک میشه، یک نوع یک پارچگی بین ما و تماشاگر ایجاد میشه، جوری که اونها خودشونو از بازیگر جدا نمیدونن که ما تو یک سطح دیگه‌ای با یک فاصله ای از اونها قرار داشته باشیم، خودشونو با ما یک جاهای یکی میبینن و این بیشتر کمک میکنه که ما بتونیم بگیم ما حرفی رو که میخوایم بهشون برسونیم راحت‌تر برسونیم و اون خودشو بخشی از ما بدونه و بدونه این تجربه‌ای رو که این خانم یا این آقا انجام داده عین خود تجربه من بوده و من اینم و من خود ورتر و یا پنلوپه هستم. خودشون از ما جدا نمیدونن و این یک پارچگی باعث همزادپنداری بیشتری توی تماشاگرها میشه و ما تأثیراتش رو توی تماشاگرها دیدیم، تماشاگرهایی که پا از اینجا گذاشتن بیرون و تأثیراتی که روشون بوده رو به یه شکلی به ما منتقل کردن. یکی از تماشاگرها برای ایشون یک نامه خیلی بلند بالایی نوشت و فرستاد اتاق گریم که ایشون بخونه، مبنی بر اتفاقی که برایشون از نظر احساسی افتاده بود و به قدری متغیر شده بودن که نمیتونستن حتی دیگه حضور پیدا بکنن، یعنی بعد از رورانس خانه وارتان رو ترک کرده بودن. و این به علت این شاید ما قبلا نمایش هایی داشتیم که بیشتر حتی از این تأثیر گذار باشه، ولی به علت فاصله ای که بین گروه اجرایی و تماشاگر بوده اینقدر نزدیکی و یک پارچگی وجود نداره. شاید زیبایی کار ما و تأثیر گذاری بیشترش به خاطر این یکی شدن ما با تماشاگره و من اینو خیلی دوست دارم.
وجود داره، من فکر میکنم بد نیست بهش اشاره کنیم. ما یک کتابی داریم که میشه اصول و مبانی پرفورمنس آرت که پرفورمنس استادیز آقای شکنه. یه تعریفی میده اول از تئاتر، میگه یک آی در یک لوکیشن بی یک کاری رو انجام میده که سی نگاهش میکنه، ولی وقتی میاد تعریف پرفورمنس رو انجام میده میگه آ و ب همزمان کاری رو انجام میدن که هر دوشون مدام داره جاشون عوض میشه. یعنی این بار هم این میتونه بازیگر باشه هم ما. بارها اتفاق میفته سر اجراهای این گونه که حتی به دلیل وایسادن یک جای تماشاچی که جای حالا یا اشتباهی یا جایی که نباید وایسه، ریتم تغییر میکنه. اون شب اتفاق تغییر مثلا ما چند شب پیش یک بچه‌ای رو تو اجرا داشتیم که اصلا فارسی نمیتونه صحبت بکنه و مامانش مدام براش توضیح میده. خود این پچپچه، خود بازی که ما شروع کردیم با این بچه انجام دادن که آروم آروم برسه به سکون که نخواد حرف بزنه و این آی کانتکتی که باش برقرار شد، اینا خودش همش مدام این جریان اجرا رو عوض میکنه. یعنی یک روز ممکنه اینجای اجرا سینوسش بالا بشه، یک روز ممکنه یک جای دیگه اجرا. این رابطه‌ای که بین تماشاچی و بازیگر اتفاق تماشاچی و بازیگر اتفاق میفته کاملا دو طرف است اینجا. یعنی اگه تو سالن تئاتر تماشاچی میشینه و نگاه میکنه سم بم بوک و هیچ کاری نمیکنه، اینجا تماشاچی میتونه دراز کنه، میتونه مسیری رو اشتباه بره. اون موقع حالا هنر بازیگر یا گروه اجرایی که چطور اون رو دوباره برگردونه که از روال منطقی اجرا هم خارج نشه.
چقدر هیجان انگیزه. یعنی فکر میکنم از اجراهای معمول این هیجان انگیزتر باشه، نه؟
متفاوته، خیلی متفاوته.
گیمه دیگه، یه جوری گیمه. این که تو مدام باید آمادگی داشته باشی که خب مثلا من یه شب توی حالا کار شما دیدید آکواریوم پایین که خوابیده بودم، همه تماشاگرها رفتن بیرون، یکی موند، شروع کرد ضربه زدن به این، شروع کرد بازی کردن، یه دونه ضربه محکم زد، من یهو چشمو باز کردم، برگشت گفت آها، و بعد خیالش راحت شد رفت بیرون، دیگه هم کاری نداشت. میبینی براش انگار این بود که من میتونم واقعا با بازیگرش ارتباط برقرار بکنم. یا خیلی وقتا یکی برای من راهو باز میکرد یا مثلا کاغذمو برمی‌داشت میداد دست من کمک میکرد صحنه تایپیست. این اتفاقا خیلی میفته
برای منم، خیلی اتفاق میفته که مثلا توی صحنه‌ای که به درخت پیکره میام نخ میبندم و آرزو میکنم، خیلی تماشاگرها از این ور یا اون ور خم میشن تا ببینن که اون پشت چه خبره، این نخا از کجا میاد، کی داره نورو میده، واقعیه، این داره چه نظری میکنه و اینکه من هر شب منتظرم ببینم چه تماشاگری میاد و اینکه ما خیلی کمک از تماشاگر میگیریم. روزی که تماشاگرایی میان که نگاهشون خالیه و خالی از انرژیه و خالی از هیجانه، به طب اون شب ما هر چقدر هم تمرین کرده باشیم و بخوایم تکنیک به کار ببریم، بازیمون اون رنگ و بو و هیجان رو نداره. ولی وقتی که یه تماشاچی رو از بین اون همه پیدا میکنیم که پشت چشمش اون تأثیر رو میبینیم و میتونیم به اون در واقع یه جوری متصل بشیم، همونو ادامه میدیم و اون باعث میشه که بازی ما تغییر بکنه. همونطور که آقای رستگار گفتن، خیلی بازی ما متغیره. ممکنه من یه روز اینجا اون تماشاگر رو پیدا بکنم و بتونم بازی بهتری از خودم ارائه بدم، فردا توی صحنه دیگه‌ای بتونم اینو پیدا بکنم، ولی خیلی بستگی به فیدبکی داره که از تماشاگر میگیریم.
دغدغه نویسنده اثر، یعنی اساسا کتابی که حالا ازش برداشت شده، این نمایش نامه، انسانه، انسان شناسیه، جامعه شناسی، در کنار اون نشانه شناسیه، ساختارگراییه، همه اینها. خیلی جالبه که فکر نمی‌کنم حتی کارگردان هم بتونه این رو به شما منتقل بکنه. یعنی اساسا بازیگر در این گونه از نمایشه باید واقعا خودش نشانه رو بشناسه یا کشفش کنه. در آن واحد باید انسان رو بشناسه. اینو چه جوری بهش میشه رسید؟ این ارتباطه که برقرار میشه، اساسا باید یک کاری کرد، یک حسی منتقل بشه. چقدر مخاطب ما آماده است که این احساس‌ها رو دریافت کنه؟ چقدر شما آماده این که چنین حسی رو منتقل بکنید؟
جایگاه هنرهای دراماتیک همینه به نظرم. وظیفه بازیگر و گروه مخصوصا در تئاتر، حالا بعد در قسمت بعد توی سینما، اینه که تو بتونی یک اثر رو که متن میشه قابل فهم بکنی برای تماشاگر. حالا این ابزارهای فهم پذیریش، حسته، چشمته، انرژیته، حتی آکسانهایی به موقعی که میذاری. یه آدمی مثل بارت اصولا آدمیه که با زبانی ثقیل صحبت میکنه، به خاطر همین میره در وادی کسانی که با زبان کار میکنه و حالا دایه‌دار فلسفه هم میشه و براش اتفاقهایی میفته. یه قسمت خیلی زیادش واقعا من فکر میکنم بدون تعارف برمیگرده به سواد بازیگر. اینکه تو چطور اصلا، آیا قبلا با این اسم آشنایی، حتی اگر آشنا نبودی چه پروداکتی میچینی قبل از نقش، چه فهمی رو بر خودت قائل میکنی، شروع میکنی به خوندن که یک درک عمومی پیدا بکنی از کسی که داری راجبش، چون تو داری انگار یک مترجم، داری زبان اون رو تبدیل میکنی به یک زبان بدنی، یک زبان قابل فهم و اون رو انتقال میدی. متنهای اینجوری قطعا سخت‌تره. یعنی من خودم حالا وقتی میخواستم ورتر رو بازی کنم، بجز اون کتاب، یه کتابی هم هست به نام رنج‌های ورتر جوان که مال گوته است، روی اون هم مجبور شدم یه تایم خیلی زیادی وقت بذارم، المان‌های خود ورتر رو پیدا بکنم، فضاش رو، حال هواش رو و این اتفاقات. وظیفه ماست، یعنی اگر ما نکنیم حتی کارگردان هم نمیتونه این کار رو انجام بده.
این واسطه ما ایم در واقع، ما واسطه مستقیم هستیم بین متن و تماشاگر و اون رو به همونطور که آقای رستگار گفتن با زبان بدنمون، با گفتارمون باید انتقال بدیم و ما باید به درک درستی از متن برسیم. همونطور که ایشون گفتن، آکسونا رو بدونیم کجا میگذاریم و این متن یه متنیه که به خاطر شیوه گفتاری و شیوه نوشتاری بارت ثقیله، ولی اولین چیزی که منو مشتاق کرد به انتخاب این نقش، متن بسیار زیبا و تم بسیار قشنگی بود که این نمایشنامه داره، عشق و انتظار، چیزی که اصلا محدود به زمان و مکان و سن خاصی نمیشه و کاملا جهان شموله. هر انسانی این دو واژه رو به شکلی توی زندگیش تجربه کرده و به نظر من عامل موفقیت و تاثیرگذاری این کار این دو واژه است، عشق و انتظار. همه اینو تجربه کردن.
انسان معاصر اصلا چقدر میشناسه اینو؟ این روزا شما دارید راجع به این صحبت میکنید، راجع به این که انتظار و عشق در انسان معاصر، چقدر خودتون قائل بر اینید که میشناسن مخاطبین، مردم ما میشناسن، انسان جهانی میشناسه، جهان اینو گم کرده یا داره پیداش میکنه، یا چه اتفاقی داره برای این دو واژه عجیب و غریبی که واقعا آدمو میلرزونه وقتی که آدم سراغش میره و بهش فکر میکنه، حتی میلرزونه. کجاست جایگاهش واقعا؟
ببین، من فکر میکنم وقتی میگیم انسان معاصر باید با محیطش بسنجیمش. محیط انسان معاصر الان پر از نشانه و المانه برای این که به چیزهای جدید بپردازه. خودش هم خسته است، شاید به خاطر تکراره، به خاطر همین، ولی در نهایت این وجود داره توش، یعنی نمیشه ازش فرار کرد. ما اینجا آدمهایی رو دیدیم که از دقیقه 5 اجرا شروع کردن به گریه کردن تا آخر اجرا و همینجوری چشماشون اشک و یا مثلا دم در یهو یه نفر وایساده میگه من اصلا اعصابم خورده الان، من حالم بده، میخوام برم راه برم، میفهمی که یه سری چیزها رو آدم ها نمیتونن ازش فرار کنن. اینم جزو این دوتا واژه هم جزو چیزاییه که هر چقدر بخوای بهش بی تفاوت. من خودم عشق برام شاید واژه قشنگ نیست بگم، دستمالی، خیلی واژه تکراری میشه، ولی به هر حال هممون یک تجربیاتی مبنی بر انتظار، عشق، دوست داشتن، از دست دادن، واژه های اینجوری رو داریم، نمیتونیم ازش فرار کنیم. اگر درست اون شب انرژی ها رو هم منطبق بشه، قطعا گریبانگیرت میشه اون حال.
هر چقدر جهان مکانیکی شده باشه و عصر حاضر که میگین انسان عصر حاضر مکانیکی شده باشه، روابط، زندگی به سمت تکنولوژی و یه حالت منطق پیش رفته باشه، این دو واژه در نهاد انسان هاست در همه جای جهان، از کودک که از عشقش به مادر آغاز میشه تا عشق فرد به فرد تا عشق فرد به خدا و عشقهای بزرگتر. این دو واژه به نظر من اصلا محدود به زمان و مکان و محدود به شخص نیست، میتونه از عشق بزرگتری حتی حرف بزنه و به نظر من این متن کاملا فلسفی و عرفانیه.
من خیلی دوست دارم که بیش از این در مورد این بخش از متن و به قول من چیزهایی که وجود داره حتی برای من به عنوان یک مخاطبی که خودم اثر رو دیدم صحبت بکنم. ما هم نزدیک به اجراست، هم زمان ما رو به اتمامه، پس در نتیجه برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
یک دیالوگ هست توی کار که میگه که استادی سر شاگردش را زیر آب نگه می‌دارد تا ببیند که چقدر در تمنای طلب حقیقت هست. یه چیزی تو این واژه ها. یکی از جملات بسیار زیبای کار برای من این جمله است که در واقع این که اون رنجی که ما می‌کشیم برای به دست آوردن حقیقت و این پروسه ای رو که برای این رنج و برای رسیدن به اون منتظریم و انتظار میکشیم، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که حقیقت و به نظر من حقیقت و عشق چیزی هستن که هر دوشون برای رسیدن بهشون احتیاج به رنج، احتیاج به منتظر بودن و احتیاج به یک نوع تعالی دارند و ما باید برای این یک بهایی رو پرداخت بکنیم و چه زیباست که بتونیم این بها رو پرداخت بکنیم و این پروسه زیر آب نگه داشتن، سرمون زیر آب نگه داشتن بگذره تا بتونیم وقتی میایم بیرون با تجربه تر، با نگرشی متفاوت تر، یک انسان کامل تری بشیم، گرچه نمیتونیم هیچ وقت انسان کاملی بشیم.
من فکر میکنم مورال قسمت معنویشو گفت، منم قسمت غیر معنویشو میگم. اینی که کمتر زمانی پیش میاد که چند تا چیز دست به دست هم بدن تا بتونه آدم یه چیزایی رو لمس بکنه. توی این کار اتفاقی که افتاده، این معماری، این فضا، این متن، این موسیقی، این طراحی لباس، همه اینا دست به دست هم داده که به قول بعضیا که یعنی یک نفر که اومده بود اجرا رو ببینه که یک رؤیا رو برای یک ساعت و نیم آدم تجربه بکنه. پیشنهاد میکنم تجربه لمس کردن یک رؤیا رو از دست ندیم، چون قالبش متفاوته، معلومم نیست تا کی دفعه بعدی بشه دوباره یه جای دیگه یه کس دیگه یک جنس اینجوری رو تجربه کنه. درسته ما شب تعداد تماشاچی که میگیریم کمه، ولی من فکر میکنم بد نیست آدم رو یعنی من خودم پیشنهادش میکنم حتما.
تعداد تماشاگر محدودی که ما میگیریم، اول به خاطر لطمه نزدن به فضای کارمونه، دوم این که اون تماشاگر هم براش سهل‌تر بشه تماشای این کار، این به این علت هستش. و اینکه همونطور که ایشون فرمودن، این فضای زیبا و معماری بسیار عجیب و در این حال ساده و قشنگ خانه وارتان، این کمک رو به تماشاگر میکنه که تا در این فضا زندگی بکنه و به واقعی بودن این حوادث بیشتر کمک بکنه و فکر کنه واقعا یک زندگی داره اتفاق میفته، زندگی که من بازیگر دارم روی صحنه انجام میدم همون زندگی هست که اون تماشاگر شاید توی یکی از اتاقای یک خانه همانند این انجام داده باشه و این زندگی رو کرده باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما میبالیم و به خودمون قره هستیم که شما عزیزان رو داریم. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم، خدا نگهدار.